أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان حدوث عالم طبیعت و اینکه هر موجود طبیعی حادث زمانی است و این حدوث زمانی ذاتی اونهاست، یعنی در هویت اونها عقد شده است نه در ماهیت اونها، و در نتیجه عالم هم از نظر ماهیت دارای حدوث ذاتی است و هم از نظر وجود دارای حدوث زمانی، و چیزی در عالم به عنوان قدیم وجود ندارد. در بیان این مطلب فرمودن به این که موجودات جهان خارج به دو قسم تقسیم می شوند. قسم اول مجردات عالیان که در موقف نهم بیان شدند، بیش از 10 دلیل اقام شده است که عقل مجرد تام موجود است، و اگر بعضی از اون ادله قابل مناقشه باشد، بعضی از ادله سالم از مناقشه بودند و اونها موجودی هستند مجرد و دائم و متعالی از زمان، نه حدوث زمانی دارند و نه قدم زمان، و اونها جزء شؤون الهی به شمار می روند. و اما اونچه که به نام عالم مطرح است از قبیل سماوات و ارضین و اونچه در آسمانها و زمین است، به یک نحوی با ماده در ارتباط است، یا در ماده است مثل صورت، یا بر ماده است مثل ارض، یا با ماده است به نام مثل نفس، محکوم به حدوث زمانی است. یعنی حدوث زمانی برای او ضروری است، نه اون طوری که لوازم ذات برای ذات ضروری هن، بل اون طوری که مقوم ذات برای ذات ضروری است. و منظور از ذات در اینجا هم هویت و وجود است، نه ماهیت، یعنی جنس و فصل و ماننده. برای اثبات این مطلب چند تا مقدمه ذکر کرده بودن. مقدمه اولا این بود که هر محلی نسبت به حال و عارضش باید لاب شرط باشد، یعنی نه دارای صفت مماثل باشد تا محذور جمع بین مثلین پیش بیاید، نه دارای مزاد باشد تا محذور جمع بین متنافیین پیش بیاید. به دنبال این مطالب فراوانی فرمودن، اونگاه به اینجا رسیدن، اون را به عنوان یک اصل و مقدمه ذکر کردن. فرمودن اگر چنونچه صفتی برای یک محلی ضروری بود، اون محل میتواند نسبت به این صفت لابشرط باشد. حتما در درون اون محل یک امری هست که رابطه ضروری با این عارض دارد. اگر عارض برای یک معروض ضروری بود، معلوم می شود که در درون او یک گوهر و جوهر مقومی هست که با این عارض در ارتباط است. بر اساس این مقدمات بیان شده فرمودن به این که عالم اجسام دارای اوصاف گوناگون است. بعضی از این اوصاف به عنوان عرض مفارق قابل زوال هستند، مثل سواد و بیاض و حرارت و برودت و نظایر. بعضی از این اوصاف قابل زوال نیستند، مانند زمان و حرکت و مکان و امثال ذلک. ممکن است جسمی بی رنگ یا بی کیف محسوس باشد، اما ممکن نیست جسمی در محدوده زمان نباشد، نسبتش به همه از منه عرص سوا باشد. چه اینکه ممکن نیست جسمی نسبتش به همه امکنه عرص سوا باشد. پس عروض مقوله متا و مقوله این برای هر جرم و جسمی ضروری است. و هر جرم و جسمی ذاتاً تحت مقوله متابع عین مندرجه. و این نه به اون معناست که جسم داخل تحت مقوله عین و متا باشد و بشود عرض با اینکه جوهر است، برای اینکه ماهیت این جسم داخل در تحت مقوله عین و متا نیست، برخلاف مصادیق ذاتی عین و متا که ماهیت اونها داخل تحت مقوله عین و متا است. جسم که حتما دارای مکان و زمان است و به ضروره داخل در مقوله عین و متا است، معذالک داخل در مقوله عین و متا نیست، یعنی عرض نیست. چرا؟ چون اون چه که شی را داخل در مقوله می کند جنبه ماهوی اوست، یعنی از ماهیت او، نه جنبه منهو یا کمهو یا کیفهو و ماننده. چون هیچ جسمی بدون زمان و مکان نخواهد بود، پس حتما داخل در مقوله متا و عین است هویتاً، نه داخل در مقوله متا و عین باشد ماهیتاً. پس ماهیتاً جوهرن و هویتاً جزء مصادیق مقوله عین و متا خواهند بود. این معنا را که گذراندن می‌فرمان به این که چون زمان و مکان و مانند آن برای جسم ضروری است، ممکن نیست موجودی ماده بار داشته باشد، مادی باشد و در زمان و مکان نباشد، پس حتماً این زمان و مکان برای او ضرورتاً حاصل است و او هم ضرورتاً متضمن و متمکن خواهد. تا اینجا را قبلا بیان کرد. اونگاه به عنوان تلخیص برای اینکه این مسئله رو برهانی کنند که چطور حدوث زمانی ذاتی اشیا می شود و از اون ابهام بیرون بیارن، به عنوان تلخیص و توضیح در صفحه 295 بحثی رو مطرح کرد. زیرا انسان وقتی به همراه این بحث حرکت میکند، میبیند بیش از ضرورت زمان و مکان برای اجرام ثابت نشد و بیش از اینکه زمان و مکان یا عین و متا برای اجرام و احجام ضرورین اثبات نشد. و اما این ضرورت چون در چند مورد است، ثبوت ذات برای ذات به ضرورت است، ثبوت اجزای ذات برای ذات به ضرورت است، ثبوت لوازم ذات برای ذات هم به ضرورت است. چون عام مثبت خاص نیست، ادله یاد شده اصل ضرورت را تثبیت کرد که هر ماده و مادی به ضرورت حرکت دارد. اما آیا حرکت و زمان برای موجود مادی نظیر جنس و فصل برای نو مثل حیوان ناطق برای انسان است یا نظیر زوجیت برای عرب است، اثبات نشد. تا کنون ثابت شد که هیچ جسمی و هیچ مادی بی زمان و مکان نیست، پس هر موجودی داخل در مقوله متاست به ضروره، یعنی در مقام هویت حتما حرکت دارد و اگر حرکت داشت هر لحظه تازه است و حادث. این هم درست است. اما این حرکت و زمان برای وجود این اجرام نظیر جنس و فصل برای ماهیت است یا نظیر زوجیت برای عربه است، این تا کنون اثبات نشد. برای اینکه این کمبود جبران بشود، تلخیص و توضیح را طرح کردم. در تلخیص و توضیح فرمودن به اینکه اگر صفتی برای یک محلی ضروری بود، اون محل نسبت به این صفت سه حال دارد که این سه حال را از دو منفصل حقیقی استنتاج کردن. گفتن این محل نسبت به این حال یا لا به شرط است، یا به شرط شی است، یا به شرط لا. به شرط لا بودن محال است، زیرا اگر محل نسبت به حرکت و زمان به شرط لا باشد، یعنی مجرد باشد، دیگر محال است که حرکت بپذیرد. یک موجود ثابت مجرد معرض حرکت و زمان قرار نمیگیرد. و اگر به شرط شی باشد، یعنی این محل نسبت به اون حال دارای هر وصف باشد، این وصف را بپذیرد و آماده اون وصف باشد و دارای این وصف باشد، این از دو حال بیرون نیست. یا این حرکت و صفت مال ماهیت اوست یا مال هویت او. اگر مال ماهیت او باشد که دیگر حرکت پذیر نیست، زیرا چیزی که حرکت عین ماهیت اوست و عین جنس و فصل اوست، محل حرکت قرار نمی گیرد، حرکت برای حرکت ثابت نمی شود. چون اگر حرکت برای حرکت ثابت بشود، لازمش آن است که اون حرکتی که موضوع است متحرک باشد، در حالی که حرکت متحرک نیست. حرکت خروج و شیء است، نه اشیء الخارج من القوت الفعل. و اگر اون شیئی که محل است نسبت به این حرکت به شرط شیء است، وجود شیء باشد، ثبت المطلوب. هنوز اون نقطه مبهم اینجا هست که اون شیئی که نسبت به حرکت محل است و معروض حرکت است به شرط شیء است، یعنی فقط اون را میپذیرد غیر اون را نمیپذیرد، این است، یا نه او ذاتاً حرکت تولید میکند، این هنوز مبهم است. و اما اون قسم بعدی که محل نسبت به حرکت و زمان و امثال ذلك لا به شرط باشد، این را هم میگن محال است. برای اینکه اگر منظور آن است که ماهیت این جرم و ماده نسبت به حرکت لا به شرط باشد، این مقبول است و آسیبی هم نمی رساند و نفعی هم به کسی نمی رساند. اگر منظور آن است که ماده این اجرام نسبت به حرکت لا به شرط است، اون هم نه به ما آسیب می رساند نه به سود خصم است. برای اینکه ماده نسبت به همه کمالات و صور استعداد محض دارد لا به شرط است، گرچه در خارج به ضروره هم متحرک است، ولی در مقام ذات نسبت به هیچ کدام از این تحصلات عیونی ندارد. و اگر منظور آن است که صورت نسبت به این عارض و وصف لا به شرط باشد، این صحیح نیست، بلکه فرض در آن است که این صورت به ضروره حرکت دارد و زوال حرکت از این صورت هم محال است، خلو به این صورت از حرکت هم مستحیل است. اگر خلو به این صورت از حرکت مستحیل است، زوال این صورت از این محل مستحیل است و حرکت و زمان عرض لازم و نظیر زوجیت برای عربه نه عرض مفارق، پس نمیتوان گفت وجود خارجی این صورت نسبت به حرکت لا به شرط است، حتما بود به شرط شی باشه، این هم درست است. ولی باز اون نقطه مبهم حل نشد. خب اگر چرونچه این محل نسبت به این حال از باب عربه نسبت به زوجیت باشد، به شرط شی باشد، محال است محل بدون این عارض باشد و محال است این عارض اون محل رها کند، باز بیش از حرکت روبنای اثبات نمی شود، باز ثابت نمی شود که درون این شی حرکت می کند، این کمبود هست. لذا مرحوم سبزواری به این فکر افتادن که این کمبود رو حل کنن، از بحث های گذشته استمداد می کنن و این برهان حرکت جوهری را با همون براهین یاد شده تصمیم می کنن. فرمان به این که اگر اون حرکت و زمان برای اجرام طبیعی ضروری است، اگر محال است که اون حرکت این محل را ترک کنند، و اگر محال است که این محل بدون اون حرکت باشد، پس تنها عامل تولید حرکت و زمان خود محل است. این محل زمان تولید می کند. خب محل تا سیال نباشد که زمان تولید نمی کند، محل تا حرکت نکند که حرکت تولید نمی کند. اگر فرض کنیم زوجیت را خود عربه تولید می کند، این ممکن نبود تناسب ذاتی بین زوجیت و عربه نباشد. اگر زمان را خود این محل تولید می کند، محل که محال است امر ثابت باشد، اومد شیء گذرا رو تثبیت کند که این همون برهان معروف حرکت جوهری است. چرا؟ برای اینکه زمان یه موجودی است که اجزاش جزءاً فجزءاً یافت می شود و اجزای او هم با هم جمع نیست و هر جزئی محفوف به عدمین است و هر لحظه تازه است و هیچ جزئی باقی نیست. اینا خصوصیات زمان است. اگر زمان خصوصیاتش این چنین است و تنها عاملی که زمان را تولید می کند همون متضمن است، یعنی محل است، اون محل نمی تواند دارای ثبات باشد که اجزای او بالفعل همه جمع باشد. چرا؟ برای اینکه علت این زمان اون محل است. اگر محل هیچ تحوری در او پیدا نشود، همه اجزای محل بالفعل ثابت باشند، اونگاه سوال می شود این محل همونطوری که علت جزء اول حرکت زمان هست، علت جزء دوم حرکت و زمان هم هست، علت جزء سوم زمان و حرکت هم هست و هاکذا. چرا این زمان اجزای او با هم جمع نمی شود؟ چرا جزء پنجم الان یافت نشد با اینکه علتش الان موجود است؟ اگر بگوییم علت زمان عبارت از آن است که این ذات به علاوه چیزی دیگر، پس این از بحث خارج شدن است، زیرا فرض در آن است که زمان وصف ضروری و لازم متضمن هست و این زمان از خارج به این متضمن داده نشد که بشود عرض مفارق، بلکه از خود این شی نشأت گرفت، مثل زوجیت اربعه هست که کسی اربعه را زوج نکرد، بلکه از درون اربعه اقتضا زوجیت نشأت میگیرد. زمان هم از درون طبیعت و ماده و جرم مادی نشأت میگیرد. پس این ماده و این مادی به تمام هویت علت تامس برای زمان. چون علت به تمام اجزای ها بالفعل موجود است و ثابت است و هیچ تحولی در او نیست، دیگر فرض ندارد که جزء از اول زمان الان موجود باشد، جزء پنجم زمان الان موجود نباشد. یا باید بگوییم جزء پنجم زمان مثل جزء اول زمان گرچه معلول این محل هست، ولی انفکاک معلول از محل لازم می آید. این در حقیقت بازگشتش به انکار علیت است. یا باید بگوییم به این که این محل علت تام است برای جزء اول و علت ناقص است نسبت به جزء پنجم. این خلاف فرض است. یا باید بگوییم سر این که این اجزاء زمان یکی پس از دیگری یافت می شود برای آن است که خود علت تحولی دارد. جزء اول علت، علت تام است برای جزء اول زمان، چون در درون علت تحولی پیدا شد به مرحله جدید رسید، علت می شود برای جزء دوم زمان و هاکذا. این همون برهان حرکت جوهری است که سرپرست زمان و حرکت باید سیال باشد. ممکن نیست سرپرست و عامل غریب و علت غریب حرکت یه امر ثابت باشد. لذا مرحوم سبزواری به این فکر افتادن که اون مقدمه مطویه را در این تعلیقه بیان کنن، اونگاه اون نقطه مبهم بیرون میاد، از ابهام بیرون میاد و نتیجه که میگیرن این است که چون زمان و حرکت مانند مکان داشتن برای اجرام ضروری است و محال است که جرمی ماده و مادی بی زمان بی مکان بی عین باشد، بی مکان بی زمان بی حرکت باشد، گرچه ممکن است بدون سواد و بیاض و حرارت و برودت و امثال ذلک باشد، پس مقوم سوری هر جرم طبیعی امر سیال است، نه مقوم ماهوی، نه جنس و فصل اونها، نه ماده اونها، نه مفاهیم انتزاعی اونها. صورتی که فعلیت اونها را تشکیل میدهد با سیال باشد. چرا؟ برای اینکه اگر صورت سیال نباشد، این زمان و حرکت و امثال ذالک عرض مفارق می شود. ممکن نیست که عرض لازم باشد، خودش عامل تولید حرکت و زمان باشد ولی ثابت باشد. چون اگر ثابت هست علت همه اجزای زمان هست و همونطوری که علت جزء اول است، علت جزء پنجم و ششم هم هست. همونطوری که جزء اول الان موجود شد، جزء پنجم و ششم هم الان باید موجود بشود. اگه جزء پنجم و ششم زمان با جزء اول زمان یافت شد، میشود آن، دیگر زمان نیست، میشود سکون، دیگر حرکت نیست. اگر همه اجزای حرکت بالفعل یافت بشود، میشود سکون، اون دیگر حرکت نیست. اگر همه اجزای زمان بالفعل یافت بشود، اون شود آن، دیگر زمان نیست. از بعضی بیان نتیجه میگیرن به این که پس مقوم سوری هر جرم طبیعی یه امر سیال است. اگر صورت هر شیعی را سیالان تشکیل میدهد، پس ما موجود آرام در عالم طبیعت نخواهیم داشت. وقتی آرام نبود، باقی نیست فضلن از قدیم. اونگاه چهار امر دیگر مطرح هست که اون امور اربعه را باید در کنار این بیان کنیم. پس نتیجه بحثای گذاشته می شود که هر موجود طبیعی و مادی که به یک نحو با ماده در ارتباط است، حتی نفس، و در حکم تاریخ و زمان و حرکت با سایر مادیات یکی است، چیزی که تاریخ برمی‌دارد، زمان برمی‌دارد، حرکت برمی‌دارد، حتما حادث زمانی است و حدوث زمانی در متن اوست، در زیربناست، نه روبنا. فلا عالمو حادثون زمانیون به ذاته، ای به هویته، گذشته از اون حدوث زمانی مصطلح، حدوث زمانی ذاتی هویتش است. بعد اون امور اربعه که میماند این است: یکی مفهوم عقلی انتزاعی برداشت شده از این اشیاء و عناصر طبیعی، یکی هم تبایع کلیه، یکی هم مجموع اینها، یکی هم اون صورت عقلی. ایشون فرمود اما اون کلی عقلی که اصلا در خارج وجود ندارد تا ما بحث بکنیم حادث است یا قدیم، اون مفهوم کلی عقلی با قید کلیت، او اصلا وجود ندارد در خارج. مفهوم کلی آب، مفهوم کلی شجر و حجر به قید کلیت، اینا که کلی عقلی هست، یعنی طبیعت هم کلی طبیعی به قید کلیت میشه کلی عقلی، اصلا در خارج وجود ندارد. اما تبایع مرسله که عده‌ای برام بودن که گرچه افراد حادثن اما تبایع قدیمن، این هم جوابش آن است که طبیعت در خارج وجود دارد البته، اما نظیر آب در برابر ابنا نیست، نظیر آبا در برابر ابناست، به نعت کثرت وجود دارد و عین الافراد است. چون در وجود عین الافراد است، در حدوث هم عین حدوث افراد به حکم اوست، حادث است به حدوث افراد، چون که موجود است به وجود افراد. نه یعنی وسبال متعلق موصوف است که کلی طبیعی در خارج موجود نباشد و افراد او موجود باشد، بلکه وسبال خود موصوف است، کلی طبیعی واقعا در خارج موجود است، به عین وجود افراد موجود است. وقتی به عین وجود افراد موجود است، به نعت کثرت و سیالان موجود است، پس به نعت حدوث موجود است. پس این درباره تبایع مرسله. اما مجموع اینها که انسان بگوید اگر چنونچه کل واحد این اجزا حادثن، بالاخره مجموع که پایان پذیر نیست، نه اول دارد نه آخر. می فرمان مجموع مفهوم است، نه ماهیت. وقتی طبیعت نشد و مفهوم شد، وجود خارجی ندارد، یه امر انتزاعی است اولا. و اگر هم بر فرض وجود داشته باشد، این اولا بالحدوث است. چرا؟ چون این مجموع متوقف بر اجزاست و اجزا حادثن، المتوقف و علی الحادثه حادثن بالاولویه. پس در باره اون جامعه انتزاعی کلی عقلی جوابش این است که اصلا وجود ندارد تا به حدوث قدم متصف بشود. در باره طبیعت مرسله فرمودن واقعا وجود دارد، اما به عین وجود افراد موجود است و قهرن به عین حدوث افراد حادث است. پس اون چرا که بعضی پنداشتن که گرچه آحاد عناصر حادثن ولی تبایع قدیمن، این سخن نادرست است. درباره مجموع دو تا جواب دادن. یکی این که مجموع مفهوم است، نه ماهیت. وجود خارجی ندارد، وجود ذهنی هم ندارد، برای اینکه ذهن یه مدتی خسته می شود رها می کند تا این اجزا را به عنوان آحاد او کنار هم ردیف قرار بدهد و از اینها یک کل و مجموعی بسازد، خسته می شود و دست بر می دارد. پس مفهوم، مجموع مفهوم است، اصلا وجود ندارد. برفرضم وجود داشته باشد، اولا بالحدوث است، برای اینکه مجموع حوادث وجودش متوقف بر حوادث است. وقتی اجزای او حادث شدن، خود او یقینا حادث است. امر چهارم آن است که این وجود، هر شیئی که وجود طبیعی دارد وجود عقلی هم خواهد داشت. این همان است که مرحوم سبزواری از اونها با این شعر یاد کرده است که و اندن المثال الافلاطونی لکل نوعین فرده العقلانی، که مثل افلاطونی و رب النوع باشد. می فهمان اون پیش ما ثابت هست و درست است، ولی اون جز شؤون الهی است، جز عالم نیست. این همان است که از او به عنوان لوح محفوظ یا کتاب مبین یا ام کتاب یا خزائن الهی یا مفاتیح غیب یاد می شود. در ظواهر دینی این چه نیست که خدای سبحان مفاتیح غیب را در یه تاریخ خلق کرده باشد، فی ستت ایام و مانند آنکه، یا خزائن غیبی را فی ستت ایام خلق کرده باشد. سماوات است و عرضین است و ما فیهن، ما بینهن، ما تحتهن، ما فوقهن، اون چه که به حساب عالم می آید. اما نفهمد خزائن غیبی که پیش ماست، مفاتح غیبی که پیش ماست، اینها رو ما در دو روز یا شش روز یا کمتر یا بیشتر خلق کردیم تا انسان معنای حدوث رو از اونها مثلا انتظار بکنند. بنابراین اون چه که جزء شؤون الهی است به عنوان مخازن غیبی است، مفاتح غیب است، این جزء عالم نیست، جزء شؤون الهی است. و اون چه که جزء عالم است به یک نحوی با طبیعت و ماده در ارتباط است، ولو در حد ارتباط نفس با بدن با طبیعت باشد، محکوم به حدوث زمانی است و حدوث زمانی ذاتی سراسر جهان طبیعت هست. پس گذشته از اون حدوث ذاتی که از راه ماهیت و امکان و امثال ذلک قابل تقریر بود، یک حدوث زمانی زیربنایی هم برای عالم طبیعت تقریر می شود. این را ذکر می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 296. و اما القسم الثالث که محل نسبت به این حال لا و شرط باشد، می فرمان به این که محل بحث اونجاست که صفتی برای یک محلی ضروری باشد، انفکاک این وصف و موصوف محال باشد. این محل نسبت به این حال نمی تواند لا و شرط باشد. قسم سوم این است که لا و شرط لا و شرط باشد، یعنی محل نسبت به حال نه متغیر باشد نه ثابت. و اما القسم الثالث که لا به شرط باشد، اگر منظور آن است که ماهیت یا حیولا نسبت به این تغییر لا به شرط باشد، این عیب ندارد. و اگر منظور آن است که صورت نسبت به این وصف لا به شرط است، این صحیح نیست. فهو یعنی اون قسمی که لا به شرط است و نه متغیر است نه ثابت، اما صورت و شیء المتغیر او مادتو، یا صورت لا به شرط است یا ماده. ولی اول که صورت باشد محال است. چرا؟ برای اینکه فرض در آن است که این صورت در خارج به ضرور متغیر است و تغییر برای او مثل زوجیت برای عربه است، نه مثل سواد و بیاض برای جسم. اگر تغییر برای او ضروری شد نظیر زوجیت برای عربه، دیگر نمی شود گفت این صورت خارجی نسبت به تغییر لا به شرط است. البته ماهیتش لا به شرط است، مفهوم ذهنیش لا به شرط است و مادهش لا به شرط است، اما خود صورت خارجی که به ضرور متغیر است، دیگر نسبت به تغییر لا به شرط است. ولی اول و محال فإن الذي هو في الوجود بالفعل متغير، چیزی که بالفعل متغیر است و تغییر از او زوال ناپذیر است، لا يمكن ان يكون صورته التي بها به اون صورت يسير اون شيء بالفعل غیر متغیرت ولا ثابته، چیزی که تغییر برای او ضروری است چگونه صورت او نسبت به تغییر و لا تغییر لا بشد است. و ثانی که ماده نسبت به این تغییر لا بشرط باشد، البته این حق است. هو المطلوب، برای اینکه ماده گرچه در خارج با صورت با تغییر همراه است، ولی ذات ماده نسبت به همه اوصاف علی السواء است. فإن المادة في نفسها لما كانت بالقوة من كل وجه، چون هیچ تحصلی ندارد نسبت به همه تحصلها لا بشرط است. فهیه یعنی ماده و این کانت متغیرتن فی نفس الامر به صوره به وسیله صورت تغییر پذیر است، لاکنها یعنی اون ماده فی ذاتها غیر متغیرتن ولا ثابته، هیچ یک از این تعینها برای او حاصل نیست، ولا متحرکه ولا ساکنه. لا یقال بقیه ها هنا قسم آخر، لا یقال که در قسم که این قسم سوم به سه قسم تقسیم می شود، یکی این که اون لابشت صورت باشد، یکی این که اون لابشت ماده باشد، یکی این که اون لابشت مجموع ماده به صورت باشد. لا یقال بقیه ها هنا قسم آخر، یعنی قسم سوم سه قسم دارد و شما دو قسم را بیان کردید، و اون قسم دیگر این است که به هون یکون محل و تغییره المجموع المرکب من الماده و صوره، مجموع ماده و صورت محل تغییر باشد و این مجموع هم نسبت به تغییر لا بشد. لأننا نقول قد علمت مرارا که ان تمام الشیء المرکب به صورته لا به ماده، مجموع اسارش هم اون صورت هست، حکم جدایی ندارد. شیء به نحوه وجود هست، بله، بر اساس اصالت وجود حقیقت شیء را اون فعلیتش تشکیل میدهد، صورت اون وجود بالفعل هست. فحکم صورت به عینها حکم المجموع، یعنی عامل تعیین کننده حکم مجموع همون حکم صورت هست. سیما عند من یقول و ان ترکیب بینهما، یعنی بین ماده و صوره، اتحادیون، در حقیقت یک واقعیت هست و مرکب مرکب انضمامی نیست که دو چیزی جدای از هم باشن، ماده که در حقیقت حاکم حکمی نیست و تمام احکام در این مجموع به عهده صورت هست و فرضم آن است که صورت متغیر است. خب اینجا اون نقطه مبهم با بیان مرحوم سبزواری در این تعلیقه صفحه 296 به عنوان تعلیقه 3 اون حل میکند. فرمود لأن صورته طبیعته التي هي المبدأ الأول لحركته التي هي بالفعل، لأن صورته طبیعته التي هي المبدأ الأول لحركته التي هي بالفعل، فإنها وإن لم تكن بالفعل المحض لكنها لم تكن بالقوة صرفا، فإنها أمر بين مهوزة الفعل وصرافة القوة. اونگاه این جمله حساس است، و مبدأ تغير الفعل لا يمكن أن يكون لا متغير ولا ثابت، چون حركات و زمان برای اجرام ضروري است و مبدأ حرکت و زمانم خود طبیعت است، طبیعتی که عامل زمان است نمیتواند ثابت باشد یا لا بشد. این بازگشت به همون برهان معروف حرکت جوهری است. با این مقدمه مطویه اون نقطه مبهم برطرف میشود. خب فقط ثبته و تحققه ان الاجسام کلها، بلکه عالم طبیعت کلش، هر چه که به یک نحوی با ماده در ارتباط است، متجددت الوجود فی ذاتها، یعنی فی هویتها. این یک مطلب، این یک فرق. و ان صورتها صورت التغیر و الاستحاله، نه یعنی تجدد برای اجرام نظیر زوجیت برای اربعه باشد، بلکه نظیر ناطقیت برای انسان است که از صورت سیاله است، یعنی حرکت جوهری است، یعنی حرکت زیر بناست. و کل منها حادث الوجود مسبوق بالعدم الزمانی، کائن بلحاظ آینده، فاسد بلحاظ گذشته، لست امرار لهویات حل وجودیه، هیچ وجود خارجی استمرار و دوام بقا ندارد، فزدن از دوام و قدم. خب این راجع به آحادش. ولال تبایع حل مرسله که یک مطلب است، از این مطالب چهارگانه را حالا یکی پس از دیگری به اون اشاره میکنن که بعد جمع بندی میشود، معلوم میشود که از این بعد چهار مطلب بیان میکنن که فهمان هیچ کدام از این امور چهارگانه مزاحم بحث ما نیست. ولا لتبائع حل مرسله یک، ولا لمفهومات حل کلیه این دوتا، ولا لمجموعها که بعد میگن این ستا. و اون صورت عقلی وجود خارجی دارد اما قدیم زمانی نیست، جز شؤون الهی و مفاتح غیب و مخزن غیب است. این چهار امر لا لتبائع حل مرسله که طبیعتشون این فرد است، ولا لمفهومات الکلی. حالا در این امور چهارگانه بحث میکنن. اما اول کلی عقلی که اصلا وجود ندارد، وقتی وجود نداشت نه حادث است نه قدیم، از الکلی لا وجود لهو فی الخارج، این امر اول. امر ثانی راجع به طبیعت است، فرمان و طبیعت المرسلتو که طبیعت آب، طبیعت نار، طبیعت هوا و مانند آن گرچه وجود دارند ما وجود جدا که ندارند، وجودها عین وجود شخصیات هاست و چون وجود اشخاص متکثر است، طبیعت هم عین الاشخاص است، عین المتکثر متکثرتون. این نظیر قیاس مساواتی نیست که مقدمه بیگانه بخواهد. الف عین باست، با حادث است، الف حادث است، چون اون مقدمه خارجیه حتما صادق است. و طبیعت المرسلت و وجودها عین وجود شخصیت این مقدمه، و هی یعنی شخصیات اینها متکثرتون این دو مقدمه، و عین الحادث حادثون و کل منها حادث. این امر دوم. امر سوم درباره مجموع است. خب بالاخره اگر کل عالم به فیض قطع نمی شود و انقطاعی برای حلقات سلسله نیست، بالاخره مجموع قدیم است. حالا آحاد حادث شد، مجموع قدیم است. درباره مجموع دو تا جواب میدم. فرمان ولا جمعیت لها فی الخارج، یعنی مجموع این حلقات وجود ندارد، وقتی وجود نداشت نه حادث است نه قدیم. فلا جمعیت لها برای این حلقات و حوادث فی الخارج، حتی یوسف اون مجموع به انها حادثون او قدیم. بعد می فرمان به این که اگر خواستید یه مقدار تنظیری بحث کنید، ببینید اگر هم تازه مجموع وجود داشته باشد از طبیعت ضعیفتر است، برای اینکه طبیعت وجود ندارد مگر به وجود افراد، مجموع جز اجزا چیز دیگر نیست. فکما ان الکلی لا وجود له الا بالافراد، و افراد که حادثن قهرن کلی هم حادث خواهد بود، فالکل که مجموع است لا وجود له الا وجودات الاجزا، یعنی درباره طبیعت واقعا وصف به حال خود موصوف است، درباره مجموع وصف به حال متعلق موصوف است. لذا اینجا عبارت رو عوض کردن، فرمودن کلی به وجود افراد واقعا وجود پیدا می کند، اما کل لا وجود له الا وجود احاد، که این به مستثنی منقطع شبیه تر است. این همان وصف بالا متعلق موصوف است. فکما ان الکلی لا وجود له الا بالافراد، که وصف به حال موصوف است ولی مع الواسطه یا با عینیت، فالکل لا وجود له الا وجودات الاجزا، که این وصف به حال متعلق موصوف است و استثناء منقطع. کل لا وجود له الا وجود ذات اجزا، و اجزا کثیر است و حادث، پس کلم که حادث است. و الاجزا کثیرتون فکزا حدوثها، حدوثاتون کثیره، حدوث اجزا حدوثات فراوانی است، هر جزئی حادث است. دلیل دوم درباره این که مجموع قدیم نیست، دلیل اول از باب سالبه به انتفاع موضوع است، دلیل دوم از باب سالبه به انتفاع محمول. مجموع قدیم نیست، یا برای اینکه اصلا مجموع وجود ندارد، یا برای اینکه بر فرض اینکه وجود داشته باشد، چون مجموع متوقف بر حوادث است و حوادث حادثند، پس مجموع حادث است. ولی مجموع لو کان له وجود غیر وجودات الاجزا فهو اولا بالحدوث. چرا؟ برای اینکه او متوقف بر حادث است. المتوقف و علی الحادثه حادثون بالضروره. الا ان الحق ان لیس له وجود، برای اینکه مجموع حقش اینه که وجود ندارد، وجود خارجی ندارد، فواضح وجود ذهنی هم ندارد، برخلاف کلی عقلی که وجود ذهنی دارد. مجموع اگه وجود ذهنی داشته باشد، باید ذهن این حلقات رو کنار هم جمع‌بندی بکند، ردیف بکند تا بشه مجموع. چون فرض این است که این حلقات بیشمارن، ذهن از شمارش بیشمار عاجز است، توان اون رو ندارد که حلقات رو کنار هم جمع بکند. یه مقدار که نشست و تأمل کرد خسته میشد، رها بکنم. پس مجموع حلقات در ذهن هم وجود ندارد. الا ان الحق ان لیس له، یعنی برای مجموع وجودون، الا به اعتبار الوهم، حیث یتوهم الجمیع که انها شیء واحد، مگر که در ذهن وجود داشته باشد که ذهن این حلقات رو شیء واحد حساب بکند. لکن الوهم ایزن یعجز عن ادراک الامور غیر المتناهیه و احضارها معن. وهم باید تک تک اینا رو کنار هم بشیند، چون اینا که چینش طبیعی و نظم علی که ندارن که. این برنده علت قابلی هم علت فاعلی. خب اونگاه برای توضیح فرق بین طبیعت و مجموع این بیان رو بازگو میکنم. فهمون والفرق بین الکلی طبیعی که واقعا موجود است منتها حادث است به حدوث افراد، والکل که اصلا وجود ندارد، این است که ان الکلی له وجود فی ضمن کل فرد، چون کلی طبیعی این افراد است و چون این فرد است حکم فرد هم خواهد داشت. فیوسف اون کلی بالحدوث کما یوسف همون کلی بالوجود. و اما الکل که مجموع است، فلا وجود له فی نفسه، اصلا وجود ندارد. چرا؟ اذ الوجود یسابق الوحده، بل عین الوحده کما علمت، در بحث وحدت و کثرت گذشت، در بحث مساوات وجود و وحدت گذشت. ولا وجود له، خب پس مجموع اصلا وجود ندارد و در جز هم وجود ندارد، به شهادت این که حمل نمی شود. اما کلی طبیعی در اجزا و افراد وجود دارد. مثلا شجر که طبیعت کلی است، در با این درخت موجود است، لذا می شود گفت هازا شجرون، زاکه شجرون، اون طبیعت با اینها وجود دارد و هم می شود. اما کل در اجزا وجود ندارد، نشانش اینه که هم نمی شود. ما نمی توانیم بگوییم این سنگ مجموع عالم است، اون درخت مجموع عالم است، اون ستاره مجموع عالم است و مانند آن. کل اصلا وجود نخواهد داشت. و اما الکل فلا وجود له فی نفسه، اذ الوجود یسابق الوحده بل عینها. پس خود مجموع که وجود ندارد جدا از افراد، آهاد، اجزا، در اجزا هم وجود ندارد، برای اینکه اگه در اجزا وجود داشته باشد با اجزا متحد است و ما اتحاد مصحح حمل است، با طبیعت بتوانیم حمل بکنیم، در چون حمل نمی کنیم معلوم شد کل با اجزا هم وجود ندارد. ولا وجود له یعنی برای کل فی الجزء ایزه فلای، وقتی که وجود نداشت نه حادث است نه قدیم. فلا یوسف این مجموع و کل بالحدوث ولا بالقدم کما لا یوسف بالوجود. اما اون امر چهارم مونده است که الان به اشاره میکنم و امون امر چهارم عبارت از کلی عقلی یعنی وجود عقلی این طبایع باشد. و اما کلی عقلی فوق و امکان اندنا موجودن به وجود صورت المفارقت الالهیه کما ذهب الیه افلاطون الالهی بمن تقدمه من الحکماء الراسخین والکبراء الشامخین قدس الله و اسرارهم و شرف انظارهم. اما این صور الهیه جز مخازن غیبی هم به تعبیرات دینی جز مفاتح غیب هم، لیکن صور المفارقه لیست من العالم فی شیء، اینا به حساب عالم نمی آین. ولاه ما سوى الله تعالی، اینا ما سوى الله نیستن، جز شؤون الهی هم جز مخازن غیب هم. و انما هیه یعنی این صور عقلیه صور علم الله تعالی و کلماته تامات التي لا تبين ولا تنفد كما قال سبحانه ما عندكم ينفد و ما عند الله باقین. اونا که فرمان الهی است اونا زوال پذیر نیستن، حتی اون وقتی هم که بساط کل عالم برچیده می شود و كما بدأكم تعودون، باز هم اون وقت فرمان الهی است، برای اینکه فرمان می رسد به کل عالم با نفخ صور بساط همه جمع می شود، پس فرمان هست. حتی اون لحظه اون درجه هم که اسرائیل سلام الله علیه را میمیرانند باز فرمان الهی هست. حتی اون لحظه هم که مرگ را میمیرانند و یقال للموت موت، باز فرمان الهی هست. فرمان الهی یعنی اصل عنایت الهی که از او به عنوان وجه الله یاد میشود، او مسئول از زوال است. کل شیء هالکون الا وجهه. درباره ازلیت خدای سبحان که اصلا سخنی نیست که الله را قرآن استثنا کند، او جای توهم نبود، لذا در هیچ جای قرآن نفرمود که همه از بین میروند الله باقی بماند. اون بقای الله که مفروغ آن هست و اصلا محل بحث نیست. اونچه که احیانا محل بحث است و گاهی فکر میشود او هم زوال میپذیرد وجه الله است. لذا وجه الله یا به ولایت تفسیر شد، یا به دین تفسیر شد، یا به باطن قرآن تفسیر شد، یا به باطن معصومین تفسیر شد، بالاخره این تطبیقات گوناگون است. وجه خدا زوال پذیر نیست. وجه خدا آیت کبرای حق است و الله تعالی متکی است به هیچ چیز هم تکیه ندارد. البته اما همین که خدای سبحان وجه خود را ما سوای خود نمی داند، با اینکه در حقیقت وجه خدا غیر خداست، دین خدا یا ولایت یا مثلا مفاتح غیب یا مخزنهای الهی، اینا به حساب شؤون الهیه می آیند. و انما هی صور علم الله تعالی و کلمات و تامات التي لا تبید ولا تنفد کما قال سبحانه ما عندكم ينفد و ما عند الله باقین. و قولهی اگه کما قال بود انتب بود کما قال سبحانه و قال سبحانه لوکان البحر ملادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، معلوم شد اون کلمات الهی زوال ناپذیره. نتیجه این بحث های فصل دوم این است که فعلاً العالمو به جمیع اجزائهی افلاکهی و کواکبه، چه هیئت قدیم چه هیئت جدید، هر چه باشد، چه اون کهکشان‌های کشف شده چه صحابی‌های کشف نشده، حتی نفوس، هر چه که به یک نحوی با طبیعت در ارتباط است، العالم به جمیع اجزایه افلاکهی و کواکبه و بساعته و مرکباته، همونطوری که مرکبات حادثه است عناصر اولیش هم حادثه است، حادثه کائنتون به لحاظ جزء بعدی، فاسدتون به لحاظ جزء قبلی،
کل ما فیه، یعنی حادثتون کل ما فی، کائنتون کل ما فی، حاسدتون کل ما فی، نه به این معنا که اهل کلام تلاش کردن که یه روزی از بین می روند یه روزی نبودن، نه، هر لحظه محفوف به عدم اینن، فی کلهی موجود کل ما فیه، فی کلهین موجود آخر و خلق جدید، هر لحظه تازه. از این طرف هر لحظه سوال و از اون طرف هر لحظه جواب. یسأله من فی السماوات من فی الارض کل یوم هو فی شأن، که این آیه مبارکه جمع بین هر دو جهت کرده است، سوال همگانی جواب همگانی. کما قدمنا ذکره فی العلم الکلی و ما فوق الطبیعه، والله اعلم، والحمد لله رب العالمين.